درود عزیزان، وقتتون به خیر است. کار و تلاش روزانه خسته نباشید. همونجور که اطلاع دارین، به مناسبت روز معلم امروز ما آقای رسول وداقی از اعضای کانون صنفی معلمان زندانی سیاسی سابق رو دعوت کردیم که لطف کنن و در رابطه با مسائل معلمان میهنمون صحبت بکنن و موضوعی که ایشون برای جلسه انتخاب کردن صنف معلمان، اهداف، انگیزه ها و رنج ها هستش. خیلی اولا من تشکر میکنم از آقای بوداقی که لطف کردن و وقتشون در اختیار ما گذاشتن، زحمت کشیدن و صحبت های مقدماتیشون الان ارسال کردن برای من. از شما عزیزانی هم که از برنامه استقبال میکنین و در جلسه حضور و مشارکت دارین صمیمانه تشکر میکنم. یه توضیح بدم که در مورد روز معلم یه سری به هر حال اختلاف نظرهایی وجود داره. بعضیا معتقد هستن که شاید بهتر باشه روز معلم رو روزهای دیگه تاریخی در نظر بگیریم. اونایی که مثل من کودکیشون با اولدوز و کلاغ‌ها گذشته، جوانیشون در حسرت کاش مسلسل پشت شیشه مال من بوده، 24 ساعت در خواب و بیداری، و امروز با خودشون تکرار میکنن هر نوری هر قدر هم که ضعیف باشد روشنایی است. حتما دلشون میخواد دوم تیر سال روز طلوع معلمی که با زندگی خودش و در شجاعت ماهی سیاه کوچولوش مفهوم والاتری از زندگی رو به ما آموخت روز معلم باشه. یا شاید 19 اردیبهشت سال روز جان باختن معلم آزاده فرزاد کمانگر که از همون تبار صمد بهرنگی بود. ولی به هر حال اون چیزی که الان صورت گرفته اینه که در تقویم ما 12 اردیبهشت روز معلم نامگذاری شده و دلیل اصلیش در واقع این هستش که به مناسبت کشته شدن دکتر خان علی این روز به این نام رو بهش دادن. ابوالحسن خان علی که از دانشگاه تهران دکترا داشتن، در 12 اردیبهشت سال 1340 در تجمع صنفی اعتراض آمیز معلمان در میدان بهارستان با گلوله اسلحه رئیس کلانتری بهارستان سرگرد ناصر شهرستانی کشته شدند. و به هر حال این یک حرکت خیلی بزرگی رو ایجاد کرد از طرف معلمان، یک رودررویی با رژیم شاه و شد سمبولی از مقاومت معلمان برای خواستا و به هر حال مقاومتشون. و با توجه به این، البته یک روز دیگه هم که این روز باش مصادف هستش، روزی هستش که تصویر آقای مرتضی مطهری که توسط گروه فرقان کشته شده بود، مثل که اون روز 12 اردیبهشت توسط اونها بیرون داده شده بود و به هر حال یه مناسبت دیگه هم رژیم براش در نظر داره و اون کشته شدن مرتضی مطهری هستش. ولی اون چیزی که به هر حال برای ما مهمه اینه که ما به یک شکلی در یک روزی از معلم‌های عزیز میهنمون قدردانی بکنیم و به خودمون یادآوری کنیم، به دیگران، که معلم‌ها در واقع آینده سازان میهنمون هستند و دفاع از حقوق اونها، دفاع از فرزندانمون، از آینده میهنمون هستش. ما قبلا هم آقای رسول وداقی رو در جلساتمون داشتیم و خوشحالم که دوباره تونستیم وقت ایشون رو بگیریم و در خدمتشون باشیم و بتونیم ساعتی رو به گفتگو در رابطه با مسائل معلم ها اختصاص بدیم، به خصوص این روزهایی که معلم های آزاده ما در زندان به سر میبرند و به هر حال خیلی از ما این احساس مسئولیت رو میکنیم که صداشون باشیم در بیرون از زندان. فکر میکنم که آقای رسول وداقی در اون رابطه صحبت خواهند کرد. من بیشتر به اون نمیپردازم. دوباره از حضور و مشارکت شما تشکر میکنم و فایل های صوتی صحبت های مقدماتی آقای وداقی رو خدمتتون ارسال میکنم. امید که برنامه پرباری داشته باشیم.
درود میفرستم خدمت همه شنوندگان عزیز. بوداقی هستم، فعال صنفی معلمان ایران. عرض شود حضور شما درباره اهداف تشکیل کانون‌های صنفی باید عرض کنم تشکل‌های صنفی معلمان با اهداف خاصی که در اساسنامه ها نوشته شده به اصطلاح تشکیل شده. یعنی ممکنه برخی از تشکل‌ها اساسنامه های متفاوتی داشته باشند، اما همه اساسنامه ها دارای هدف هست که این هدف رو نخست مؤسسین و سپس هیئت مدیره به اصطلاح تدوین میکنه. برای نمونه در کانون تهران 9 تا هدف تعریف شده. یکی ایجاد وحدت و همبستگی بین معلمان ایران، توجه به شأن و جایگاه معلم در جامعه، دفاع از حقوق مادی و معنوی همه معلمان، ایجاد رابطه عمیق و پایدار بین معلمان و سایر اقشار جامعه، فراهم نمودن زمینه مشارکت متشکل معلمان در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های آموزش و پرورش در سطح کلان، افزایش مستمر دانش و بینش معلمان، برداشتن تبعیض بین معلمان دوره‌های مختلف و بین معلمان و کارکنان اداره آموزش و پرورش، ایجاد عدالت در برخورداری از حقوق مادی و معنوی بین معلمان و سایر کارکنان دولت. خب و مثلا بهبود حقوق معلمان بازنشسته، تلاش برای رفاه معلمان بازنشسته. اینا اهدافیه که روی کاغذ نوشته شده. خب البته در دوره‌های مختلف تغییر میکنه این اهداف. یعنی مثلا شور مجمع عمومی که تشکیل میشه، خب یه سری اهداف، یه سری از به اصطلاح برنامه ها تغییر میکنه، اما در آغاز شاید 4-5 تا هدف برای این کار تعریف شده، اما تا به امروز شده 9 تا هدف. این 9 تا هدف رو هیئت مدیره پیشنهاد داده، مجمع عمومی که تشکیل شده، این مجمع عمومی اونو بعضی از اون پیشنهادات هیئت مدیره به تصویب رسیده و بعضی هم به تصویب نرسیده. خب در اینجا من نیاز میدونم که به برخی تفاوت‌ها بین فعالیت‌های صنفی معلمان و فعالیت‌های صنفی کارگران اشاره کنم که این وجه تمایز باعث اندکی فاصله و به اصطلاح جدا شدن، به اصطلاح جدایی بین تشکل‌های صنفی معلمان و تشکل‌های صنفی کارگران شده. معلمان علاوه بر ارتقاء حقوق خودشون و رفاه خودشون، یه مسئله‌ای دارن به نام کیفیت، به اصطلاح کیفیت آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت، که اینجا نقش، یعنی پای دانش آموزان و پای از شبات حضور شما خانواده ها رو به میان میکشه. معلمان فقط برای ارتقاء حقوق خودشون تلاش نمی کنن. بهبود کیفی و کمی سیستم تعلیم و تربیت کشور، یعنی در واقع دفاع از نقش انسانی دانش آموز، دفاع از آینده نسل بشر رو هم معلم ها در نظر دارن. خب ببینید دانش آموز ها و معلم ها یک پیوند عمیق‌تری دارن با هم. چرا؟ چون خیلی از معلم ها، هر معلمی خودش هم فرزندانش توی مدرسه درس میخونن، بستگانش توی مدرسه درس میخونن، آینده بشریت به نوعی در دست معلمه. یعنی یک معنویتی در کار معلم هست که با تولید یک کالا متفاوته. یک کسی ممکنه بره یه کالایی رو از یه کارخونه‌ای با یه برندی خریداری کنه. خب اینجا یک بار میخره، میبینه کیفیتش خوب نیست، بار دیگه نمیره اون کالا رو خریداری کنه. خب این خود به خود از دور تولید خارج میشه. به طور اتوماتیک همون دست نامرئی که آدام اسمیت به اون اعتقاد داشته. اما این دست نامرئی در آموزش و پرورش نیست که کنترل کنه، این معلم هست باید این رو کنترل کنه. معلم هست، اطلاع داره وضعیت آموزش و پرورش چیه. شاید یک بقال، یک نمیدونم راننده تاکسی، یک عرصبت حضور شما بنگاه معاملاتی از این داستان اصلا خبر نداشت. این وظیفه معلمه که به بهبود تعلیم و تربیت توجه کنه، چه از لحاظ کیفی و چه از لحاظ کم. حالا عرض کردم که آموزش و پرورش رو باید از دو جنبه، کیفیت تعلیم و تربیت رو باید از دو جنبه در نظر گرفت، یکی کیفی و یکی کمی. بحث توسعه آموزش و پرورش از لحاظ کمی شامل تمام تأسیسات و همه اشیاء پیرامون دانش آموز برای تحصیل هست که با چشم دیده میشن، مثل ساختمان، مثل فضای ورزشی، مثل کتابخانه، مثل عرصه حضور شما لابراتوارهای زبان آموزی، تخت سیاه، بافت کلاس. ببینید اندازه برای آموزش و پرورش نقشه کشی ساختمان آموزش و پرورش با نقشه کشی یک بیمارستان کاملا متفاوته، با نقشه کشی یک خونه کاملا متفاوته. ابعاد کلاس، اندازه های طول و عرض کلاس یه معیار خاص خودش رو داره، میزان نوری که به اتاق، حجم نوری که به اتاق میتابه، فاصله اولین دانش آموز با تخت سیاه و فضایی که معلم قدم میزنه، همه اینها که شیوه خاص خودش رو در طراحی و نقشه کشی داره. دانش آموز بعد از یک ساعت و نیم نشستن روی تخت سیاه نیاز به یک فضای باز برای دویدن داره، برای جست و خیز داره که انرژی نهفته بدنش رو تخلیه کنه. یکی از مخالفت‌های ما با مدارس غیر دولتی همین بود که مدارس غیر دولتی خونه بود، اینا تبدیلش کرده بودن به مدرسه. این یعنی جنایت بر علیه دانش آموز. دانش آموز در محیط مدرسه انرژیش تخلیه نمیشه، میاره خونه، در هوای، در فضای باز، در محوطه مدرسه انرژیش تخلیه نمیشه، اونو میاره توی، یا سرکوبش میکنه. معلم و مدیر و ناظم ناچارن که این رو سرکوبش کنن، این انرژی رو، تا بتونن کلاس رو کنترل کنن، تدریس بدن بکنن. خب در کلاس هم که نمیشه جست و خیز کرد و این سرکوب میشه. مخالفت ما با مدارس غیر دولتی این بود علتش و این خواهد بود، علاوه بر زیانهای دیگه ای که داره. خب فضای خاصی میخواد، کتابخونه میخواد، آزمایشگاه میخواد، لابراتوار میخواد، محیط فرهنگی میخواد، کلاس مطالعه، سالن مطالعه میخواد مدرسه. خب این هم بخشی از اعتراضات ما بوده در طول سالها. اما نگاه به سیستم آموزش و پرورش از زاویه به اصطلاح کیفی، خب این دیگه تمام آموزش ها و به اصطلاح اندیشه دانش آموزه، سر و کار با ذهن و مغز دانش آموز داره، قابل دیدن نیست این بخش از سیستم آموزش و پرورش. رفتار معلم، تأثیر رفتار معلم در دانش آموز، تأثیر متن کتاب‌های درسی، تأثیر محتوای درسی، همه اینها شامل کیفیت آموزش و پرورش میشه. آموزش و پرورش از لحاظ کیفی قابل دیدن نیست، فقط ذهنیه. خب ببینید کتاب‌های درسی نخستین موردی هست که باید به اونها پرداخته بشه. متن کتب درسی، این متن کتب درسی با توجه به آرمان‌ها و اهداف کلی آموزش و پرورش که شورای آموزش و پرورش هر کشور اون رو تصویب میکنه و طرح میکنه و ارائه میده، برنامه های درسی با توجه به اون هدف کلان که در مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش اولینش کمال انسان تعریف شده به سوی خدا. خب ببینید، حالا بحث کیفیت آموزش و پرورش کلن به تعریفی برمیگرده که مردم اون کشور، آرمانهایی که مردم اون کشور برای آینده خودشون و فرزندان خودشون تعریف کردن. خوشبختی و بدبختی دانش آموز بخش مهمی ازش اینجا خودشون نشون میده. دانش آموز چه باوری داشته باشه، چه تفکری داشته باشه، چه رفتار اجتماعی داشته باشه، چگونه به دنیا نگاه کنه، چگونه چه جهان بینی داشته باشه، چگونه به هستی نگاه کنه، آیا هستی رو ابزاری در دست خودش بدونه، آیا خودش رو اشرف تمام مخلوقات هستی بدونه و همه رو قربانی خودش بکنه، آیا هستی رو یک مجموعه‌ای بدونه که دست به دست هم داده و هماهنگ دارن و سعادت و خوشبختی هم دیگه کمک میکنند، یا نه فقط انسان هست که باید زنده باشه و زندگی کنه، آیا انسان بدون موجودات دیگه میشه زندگی کنه یا نمیشه، آیا انسان با سختی مواجه نمیشه اگر آب نباشه، آیا اگر نان نداشته باشه فرد چه کار خواهد کرد، به خانه همسایه حمله میکنه، آیا اگر یکم دستش آیا اصلا تفکرش اینه که کار کنه یا مفت بخوره؟ اینا کیفیت تدریس آموزش و پرورش. در آموزش و پرورش آیا باید به دانش آموز یاد داده بشه آیا در زمانی که زمین لرزه میاد تو چگونه چه خواهی کرد، آیا اگر هم نوعان تو در خطر سیل باشن چه رفتاری از خودت نشون میدی، آیا اگر ببینی همسایت در تنگنا و در سختی هست آیا بیخیالی یا اینکه کمک میکنی یا دستشو میگیری، و بسیاری از پرسش های دیگه که به اصطلاح این پرسش ها تعیین کننده اهداف کیفی آموزش و پرورش برای فرزندان هست. حالا رابطه بین کیفیت آموزش و پرورش و کمیت آموزش و پرورش، ببینید بدون شک فضای آموزشی عرض شود حضور شما، شکل کتب درسی، وسایل ورزشی، وسایل موسیقی، کتابخانه، آزمایشگاه، لابراتوارهای زبان آموزی، حجم نوری که در کلاس هست، اندازه کلاس، تراکم دانش آموزان هر کلاس، هر کلاس چند نفر توش باشه، چند تا معلم اونها رو کنترل کنه، آیا معلم در سر کلاس معلمیار داشته باشه در کنار خودش یا نداشته باشه، همه اینها در ساختار شخصیت دانش آموز تأثیر داره. ببینید یک کلاسی که 50 نفر توش درس میخونه، 40 نفر توش تدریس میکنه، دانش آموز اینجا رفتار بسیار بسیار بزرگی رو یاد داره میگیره، یاد داره میگیره که گلیم خودت رو از آب بکش، یاد میگیره که بکش تا کشته نشوی، بخور تا خورده نشوی. چرا؟ چون کلاس قابل کنترل نیست، از دست معلم خارجه. بزهکاری و رفتارهای نادرست کودک در کلاس به راحتی انجام میشه و معلم نمیتونه کنترلش کنه. دانش آموز در کلاس دزدی میشه، هیچکی هم نیست پیگیرش بشه، توهین میشه به دانش آموز، هیچکی هم نیست پیگیرش بشه. در خیلی از رفتارها رو معلم و مدیر و ناظم نمیتونن کنترل کنن و گسترش پیدا میکنه، این ناهنجاری ها در کلاس آموزش داده میشه. در شرایط شلوغی و نبود امکانات دانش آموز عملا یاد میگیره که به صورت دیگران چنگ بزنه، توهین بکنه، زورگویی بکنه، قلدری بکنه، همین رفتار رو میاد در جامعه نشون میده، این تبدیل به شخصیتش میشه، یاد میگیره که در کلاس اونطوری رفتار کرده و باید بیاد در خیابان، در صف نانوایی، در شلوغی های تظاهرات هم همون رفتارها رو نشون بده. انسان باید کنترل بشه. وقتی شرایط کلاس 40 تا دانش آموز توش باشه کنترلش سخته. این سخت بودن کنترل باعث گسترش آموزه های ناهنجار میشه. ناهنجاری ها آموزش داده میشه، ناهنجاری ها عادت میشه، ناهنجاری ها تبدیل به شخصیت کودک میشه. کودک که تشخیص نداره، چاره ای از جهتی نداره. وقتی مداد نداره باید مداد بغل دستیشو بزنه. وقتی میبینه طرف گردنش کلفت ثروتمند پول داره، چاره ای جز دست زدن به دزدی نداره. خب این دزدی تبدیل به شخصیتش خواهد شد و در آینده ما جامعه دزد خواهیم داشت، جامعه دروغگو خواهیم داشت. این تأثیر سیستم کیفی در تعلیم و تربیت، این تأثیر بخش کمی در بخش کیفی آموزش و پرورش است. برای تأثیر بخش کمی آموزش و پرورش در بخش کیفی آموزش و پرورش نمونه های بسیار بسیار زیادی هست. میشه گفت که مدرسه ای که آرام هست، که خلوت هست، هر کلاسی 12 نفر هست، امکانات بسیار وسیع هست، کتابخونه داره، دانش آموز هر چیزی سر جای خودشه، نظم داره، دانش آموز این نظم رو یاد میگیره، شخصیتش با نظم ساخته میشه. وقتی دانش آموز میتونه بره در کتابخونه مدرسه مطالعه کنه، حتی در ساعات غیر درسی با آرامش میتونه، خب میره کتاب مطالعه میکنه. عرصبت حضور شما، وقتی در مدرسه ای امکانات ورزشی داشته باشه، مثلا توپ فوتبال داشته باشه، وسایل بدنسازی داشته باشه، استخر داشته باشه، خب این میبینه که جامعه بهش احترام میذاره، اینم احترام میذاره، میبینه که امکانات هست استفاده میکنه. بیمار که نیست بیاد مثلا تخریب کنه، کتاب میخونه، یاد میگیره. وقتی دانش آموزی بره در یک محیط خیلی شلوغ، خب شیطنت میکنه، این شیطنت تبدیل به شخصیتش میشه. وقتی دانش آموز عرشبت حضور شما، به فرض شما در مدرسه یک توپ رو بدید به 50 تا دانش آموز و یک زمین فوتبال کوچیک که هر 12 نفر توش بازی میکنه، 6 نفر این طرف 6 نفر اون طرف، خب این دانش آموز باید اصلا تا آخر ساعت 2 دقیقه هم نمیتونه ورزش کنه. اما وقتی فضا به اندازه کافی باشه، دانش آموز لذت ورزش کردن رو حس میکنه، دانش آموز دوست داره در محیط آموزشی بیشتر بمونه، بیزار نیست، فراری نیست، زنگ خونه رو که میزنن از سر و کوله هم بالا نمیرن برای فرار از مدرسه، برای رفتن بیرون از مدرسه. خب وقتی مثلا شما فرض کنید یه فضای هست که بچه ها میرن بدنسازی میکنن توش، بدنسازی هم مثلا میز پرس سینه یا پرس عرصمت حضور شما انواع و اقسام لوازم ورزشی خب کم باشه، دانش آموز اینجا مجبوره که یا نره ورزش کنه یا این که به اصطلاح بی احترامی کنه به بقیه. خب این بی احترامی تبدیل به شخصیت دانش آموز خواهد شد. محیط مدرسه محیط آموزش های اجتماعیه. هیچ محیطی بهتر از محیط مدرسه، مؤثرتر از محیط مدرسه برای آموزش رفتارهای مثبت یا منفی آموزشی و تربیتی نیست. اگر مدرسه شرایط خوبی داشته باشه، کنترل بشه، امکانات خوبی داشته باشه، آموزه های خوبی داشته باشه، دانش آموز رفتارهای خوب اجتماعی رو یاد میگیره. اما وقتی محیط مدرسه آلوده باشه، خب رفتارهای منفی اجتماعی رو یاد میگیره. حالا در محیط های در مدارسی که تراکم کلاس و تراکم مدرسه بسیار بالاست، معلم عصبانی میشه. وقتی که عصبانی شد کنترل زبان و دست خودش رو نداره. ناظم مدرسه هم همینطور، مدیر مدرسه هم همینطور، معلم ها هم همینطور، خدمتگزار مدرسه هم همینطور. ممکنه حرفی از دهنشون خارج بشه، ممکنه توهین بشه، ممکنه بی احترامی بشه، ممکنه ضرب و شتم بشه. خب این فاجعه است. اونجا دیگه مدرسه نیست، آموزش بزهکاری خواهد بود. دانش آموزان به ویژه در سنین بلوغ باید کنترل بشن. با توجه به شرایط به اصطلاح مسائل جنسی در جامعه، بدترین آموزش های رفتارهای جنسی در مدرسه آموزش داده میشه. در مدرسه شلوغ دانش آموز قابل کنترل نیست. ممکنه که عرض شود حضور شما مواد مخدر هم وارد مدرسه بشه که 100% میشه. خیلی از آمار بالای ما از توزیع مواد مخدر در مدارس داریم. آموزش های غیر طبیعی جنسی در مدارس شلوغ بیشتر اتفاق میفته. خب این مسائل جنسی که دیگه باید خیلی پیچیده تر از این هست، که یعنی جاش اینجا نیست که من توضیح بدم که چه اتفاقاتی رو من دیدم و چه در طول 22 سال معلمی و چه اتفاقاتی افتاده در مدرسه، در روابط بین دانش آموزان با هم دیگه. اینا فاجعه است. تعلیم و تربیت نیست. کشور رها به حال خودشه، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ اجتماعی، از لحاظ صنعتی، از لحاظ عرصه حضور شما آموزش و پرورش، از لحاظ هم از هر نظر، پزشکی، صنعتی، دانشگاه، همه چی به حال خودش را، هر کی هر کاری دلش میخواد میکنه در آموزش و پرورش، در شهرداری، در استانداری، در تمام بخش‌های آموزش چیز کشور، هر کی هر کاری دلش میخواد میکنه، قانونی نیست. باز هم باید عرض کنم تأثیر بخش کمی آموزش و پرورش در بخش کیفی آموزش و پرورش. ببینید، اول یکی از بزرگترین ضربه هایی که به دانش آموز زده میشه در ساعات ورزشیه. دانش آموز در فصل زمستان، در سرمایه شدید زمستان ورزش داره. ورزش نمیتونه، آرام نداره، میره تو محیط، میره تو فضای باز ورزش میکنه، فوتبال بازی میکنه، روی اسفالت فوتبال بازی میکنه، با توپ پلاستیکی 50 تومانی یا 500 تومانی که دست کم 20 گرم وزنش هست و در ایران بهش میگن دولایه، دو تا توپو میندازه تو هم، با اون داره و فوتبال بازی میکنه. ضربه ای که دانش آموز به توپ میزنه 4 برابر 10 برابر وزن اون توپه. این زانو آسیب میبینه. در فضای باز، در سرما ورزش کردن، انواع و اقسام بیماری ها یه خاموش در دانش آموز ایجاد میشه. خب معلم ورزش هم خب از لحاظ تربیتی هم در فضایی هست که معلم ورزش خیلی بالا سرش نیست و انواع و اقسام کلمات رو در همون محیط مدرسه به کار میبره و این تبدیل به شخصیتشون میشه. یعنی دانش آموز وقتی میاد در مدارس شلوغ، هیچ تفاوتی بین مدرسه و در محیط‌های بزهکاری اصلا قائل نیست. حس نمی کنه اینجا یه مدرسه است، باید مواظب به دهنش باشه. انواع و اقسام کلمات رو، هیچ تفاوتی در فضاها نیست. یعنی این نمیدونه فضای آموزش و پرورش یه فضای دیگه است، فضای خیابان و کوچه بازار یه فضای دیگه، یکی میپنداره. علتش چیه؟ علت این که توجه نمیشه به این فضا، رو باید حاکمیت ایجاد کنه، نمیکنه. معمولا الان مدارس تبدیل به بنگاه درآمدزایی برای دولت شدن، دولت داره از راه آموزش براش پول به دست میاره، پولای کلان. حتی مدرسه دولتی که اسمش مدرسه دولتی، داره مدیر مدرسه رو وادار میکنه اگه تو پول نگیری برا من نفرستی سال دیگه مدیر نیستی. مدیر این مدرسه هم تا دلش میخواد به دانش آموز فشار میاره، تحقیرش میکنه دانش آموز رو. مثل به اصطلاح واگذاری حکومت در زمان قاجار به مثلا کتخداهای قدیم، به والیهای قدیم که میفروختن هرچی ما هر کی مالیات بیشتری رو پرداخت میکرد، به اصطلاح قطعا حکومت از والیگری اون حمایت میکرد. خب اون والی هم معلومه دیگه چه بلایی سر مردم بیاره، غارت میکنه. آموزش و پرورش حکم به اصطلاح والیگری دوران قاجار رو داره امروزه. خب با توجه به عرض حضور شما، بخش کمی و کیفی در کیفیت آموزش و پرورش، این معلمان هستند نخستین کسانی که در صف اول تعلیم و تربیت هستند، معلمانند. این رو معلم‌ها تشخیص میدن، یا مدیران مدارس، یا ناظم‌های مدارس، معاونین مدارس، این رو اونا تشخیص میدن چون سر و کارشون هست. خب راننده و عرصوات حضور شما، فروشنده و بازاری و بنگادار و عرصوات حضور شما، کارمند اداره برق و کارمند اداره نمیدونم گاز و اینا، که اینو در جریان نیستن، اصلا اطلاع ندارن. این وظیفه معلمه. ما بر اساس این وظیفه سنگینی که حس میکنیم برای آینده کشور داریم به اصطلاح مبارزه میکنیم. ما واقعا آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت رو نابود شده احساس میکنیم، نه اینکه در خطر. نابود شده آموزش و پرورش، یعنی نه آموزشی هست نه پرورشی، فقط وقت گذرانی و چه بسا آموزش های نادرست، آموزش های ناهنجاری های آموزش ناهنجاری های اجتماعی. میشه اینطوری گفت، تحقیر دانش آموز، عرصبت حضور، فخر فروختنه دانش آموز ثروتمندان به فقرا. کیفیت آموزش و پرورش ما الان اینه، نابود شده است. لذا ما باید حرف بزنیم، لذا باید فریاد بزنیم. وظیفه انسانی داریم نسبت به جامعه خودمون، نسبت به فرزندان خودمون. باید بگیم، باید بگیم تعلیم و تربیت اخلاق این، تعلیم و تربیت این کشور، اخلاق این کشور رو به انحطاطه و رو به، یعنی نابود شده. دانش آموز رو عملا تحقیر میکنن. خب نمونه شد خانواده بچه های خود من باشه، میگن دانش آموز معلم رو دوست داره، هر بلایی هم سرش بیاره کم احتمالش اینه که احتمال اینه که بیاد به خانواده بگه کمه. وقتی دانش آموزی نمیاد بگه، این دلیل بر آرامشش نیست. دانش آموز از دو زاویه ممکنه تحت فشار شدید باشه، یکی فشارهای مدرسه، یکی فشارهای خانواده. اینجا معلم باید تشخیص بده که دانش آموز بر فشاره، نمیتونه فریاد بزنه، نمیتونه به پدر و مادرش بگه. از درگیری بین پدر و مادر و معلم و مدیر مدرسه میترسه. از طرفی میبینه که خانوادش توانایی تأمینش رو ندارن، مجبوره که در درون خودش بریزه، تبدیل به عقده بشه براش. و اما باید عرض کنم انگیزه، چه انگیزه هایی باعث میشه که ما فعالیت صنفی بکنیم؟ همین هایی که عرض کردم، انحطاط اخلاقی، انحطاط اخلاقی. ما در یک برهه‌ای از تاریخ هستیم که اخلاق گذشتگان ما، اخلاق خوبی که اخلاق های خوبی، من نمیگم همه خوبن، اما بخش بیشتر اخلاق ما در انسان دوستی، در راستگویی، در وقت شناسی، در وفای به عهد و پیمان، در اعتماد سازی، در باورها، در انسانیتها که گذشته داشتیم الان به انحطاط کشیده شد. در گذشته هیچ کس طبق آموزه‌هاش یا سنت یا دین یا هر چی از بزهکاری یه نیروی درونی داشت که جلوگیری میکرد که بزهکاری کنه. دانش آموز به خودش و انسان اجتماعی گذشته به خودش اجازه نمیداد دروغ بگه، اجازه نمیداد خیانت کنه، اجازه نمیداد که توهین کنه. اون نیروی درونی که آموزه های اجتماعی بهش داده بود، یا وجدان یا هر چیز دیگری، از ترحم خوشش نمی اومد. خوشش نمی اومد کسی بهش ترحم کنه. ترحم رو زشت می دونست، در شأن خودش نمی دید کسی بهش ترحم کنه. اما حالا چی؟ ترحم کردن به خودش رو وظیفه دیگران می دونه. به کار بردن کلمات زشت دیگه تبدیل به اخلاق این مردم شده. هر کی حرف زشت نزنه میگن این نمیدونم زرنگ نیست، آدم عقب مانده ایه. خب وقت شناسی رو آدم از کجا یاد میگیره؟ از آموزش و پرورش، از خانواده ها. خانواده ها تربیت شده دست آموزش و پرورش، دست رسانه ها هم هستن. انحطاط اخلاقی خطرناکترین چیزی هست که در جامعه الان ما دوچارش شدیم. بی‌اعتمادی. پول مفت به دست آوردم، دیگه تبدیل به اخلاق این جامعه شده. سوگند دروغ. در زمانهای گذشته من با توجه به 53 سالی که سن دارم، یادم افراد به سبیل خودشون سوگند یاد می‌کردند. به سبیل خودشون، به گیس زنم، به گیس مادرشون سوگند یاد میکردن و به اون سوگند پایبند بودن. حالا گیس و سبیل و ریش و نمیدونم مقدسات و آیات و قرآن و نمیدونم وجدان و شرف و همه اینا کشک شده. این انحطاط اخلاقیه. این دو فاصله گرفتن از انسانیته. این انسانیت رو دور زدنه. به خاطر چی؟ به خاطر مایحتاج زندگی، به خاطر نیاز مادی، خوردن. انحطاط اخلاقی در وهله اول بزرگترین انگیزه فعالیت‌های معلمان در صنف هست. اخلاق منحط شده. خب این انحطاط اخلاقی علتش چیه؟ اولین علتش نیاز مادیه. تورم در انحطاط اخلاقی مؤثره. سطح کیفیت زندگی در انحطاط اخلاقی مؤثره. بانک ها در انحطاط اخلاقی مؤثرند. بیرحمی در بانک ها شروع شده. فرد هیچ اعتباری نداره. فقط فردی که در بانک حساب نداره، برای اون کارمند بانک یه آشغاله. اگه زیاد بمون اینجا میگن آقا چی میخوای بفرما بیرون، مثل زباله میندازنت بیرون. بزرگترین علت انحطاط اخلاقی فقره. و اونهایی رو که اگر میبینید، اونهایی رو که میبینید ثروتمندن باز انحطاط اخلاقی دارن، اون ریشش در دورانی بوده که فقر دامنگیرش شده. حالا خیلی ها میپرسن که نه، اتفاقا آدم های ثروتمند هم بی اخلاق هستن. خب این یاد گرفته، این ثروتی رو که به دست آورده از راه بی اخلاقی به دست آورده، لذا تنها راه چاره رو باز ادامه همین بی اخلاقی میدونه. و تبدیل به عادت شده. در دورانی که نیاز مادی بهش فشار آورده، از راه های غیر عقلانی و غیر به اصطلاح منطقی و از راه های غیر طبیعی ثروتمند شده، خب این میراث همون دورانیه که اون ثروت رو به دست آورده، براش تبدیل به عادت شده، ماندگار شده. خب ببین این نسلی که حتی ثروتمند شده به فرزندان خودش همین رو یاد داده. ببینید چقدر طول میکشه نسلا در نسل که انحطاط اخلاقی که حکومت جمهوری اسلامی برای مردم به وجود آورده جبران بشه، تبدیل به در ژن افراد نفوذ کرده. پدری که با این تفکر، مادری که با این تفکر ازدواج میکنن و فرزندی رو به دنیا میارن، این ژن در اون فرزند هم به طور ژنتیکی هم به طور بعد از تولدش با گفتارش یاد میدن به اون فرزندشون، نه فقط کودک ببینه، در ژنتیکش هم نفوذ کرده، در ژن کودک هم نفوذ کرده این بی اخلاقی ها، این انحطاط اخلاقی. و اما رنج هایی که معلمان در طول این سال ها کشیدن. ما کلن 45 تا تشکل در سراسر کشور هستیم. در تنها شاید در تنها استانی که ما تشکل نداریم هرمزگان و سیستان بلوچستان هست. 45 تا تشکل در استانها و شهرستانهای مختلف ایران ما داریم. در سال 85 اوج دستگیری ها بود. هزاران معلم دستگیر شدن، پرونده سازی براشون شد در سراسر ایران. بالغ بر شاید بگم 10,000 معلم در ایران دستگیر شدن تا حالا و براشون پرونده سازی شده. تهدید شدن، توبیخی گرفتن، در پرونده هاشون درد شده. وقتی توبیخ گرفته شده باشه دیگه نمیتونه ارتقاء شغلی داشته باشه، نمیتونه مدیر ناظم اینا بشه. اینا هزینه است. وقتی که کسی میره تو راه پیمایی شرکت میکنه، میره در اعتراض ها شرکت میکنه، یه برچسب توی پروندهش میخوره، حراست نام اون رو در دفتر خودش ثبت میکنه. پس از این اطلاعات به خونه های بسیاری از این معلم ها زنگ میزنه، اونها رو تهدید میکنه، احضار میکنه، حراست اونها رو احضار میکنه. پس از اون ممکنه بازجویی بشه، یک شبانه روز، دو شبانه روز، سه شبانه روز، یک هفته، ده روز در حراست بمونه، در بازداشت بمونه. خب دادگاه باید بره، دادسرا باید بره، بازپرسی بشه، بازجویی بشه، بازپرسی بشه، دادگاه بره، حکم براش صادر بشه. صدها معلم ما داریم که حکم دست کم 6 ماه زندان داره. صدها معلم ما داریم که حکم 5 سال زندان دارن ولی هنوز اجرا نشد. شاید صدها نه، اما واقعا دهها معلم در سراسر کشور ما داریم که 5 سال زندان دارن تو پروندش. خانواده هاشون رو تهدید میکنن که شما رو نمیذاریم جایی استخدام بشید. استخدام که دیگه گذشت، استخدام گذشت، حتی نمیذارن راننده تاکسی هم بشن.
عرض سلام دارم خدمت همه دوستان. پرسیده شده آیا ممکن هست که لطف کنید در مورد جرائم معلمان آزاده ایمانند آقای حبیبی، آقای عبدی، آقای لعل محمدی و دیگران توضیح بدهید؟ باید عرض کنم که اتهامات معمولا اینهایی که وارد شده برای آقای مثلا عبدی و آقای حبیبی اقدام علیه امنیت کشور است. این ماده از قانون 5 سال زندان داره، بین 3 سال تا 5 سال، که برای آقای عبدی 5 سالش رو منظور کردن، برای آقای حبیبی 5 سالش رو منظور کردن. اتهامات دیگه ای مثل تشویش اذهان عمومی و برهم زدن امنی چیز نظم عمومی و توهین به مقامات و از این دست اتهامات معمولا وارد میشه. خب هر جا هم کم بیارن، قانون کم از این اتهامات نداره، بالغ بر شاید 4-5 هزار تا از این مواد ماده ها داره که وارد کنه یه اتهامی رو پیدا میکنن. پرسیده شده آیا اقداماتی از طرف معلمان برای دفاع از معلمان آزادی دربند، آقایان حبیبی، بهشتی، عبدی، خواستار، لعل محمدی و غیره صورت گرفته است؟ ببینید آقایان حبیبی و بهشتی و عبدی معلم ها بجز به اصطلاح تجمع و تحسن و اعتراض و عرشبت حضور شما همین پروفایل ها و عکس بالا بردن ها و نامه نوشتن ها کار خاصی رو نمیتونن انجام بدن، چون معلم ها کارشون فرهنگیه، زمان اسلحه به دست گرفتن هم نیست. اما به اشکال گوناگون نامه نوشتن به وزیر، رایزنی های پشت پرده، صحبت کردن با مسئولین، عکس بالا بردن، تجمع در مدرسه، در جلوی مجلس، در هر جایی که امکانش باشه، بله انجام شده، درخواست دادن، هر کار مدنی که امکانش باشه معلمان انجام دادن، از نمایندگان مجلس خواستن، نامه نوشتن، تومار نوشتن، پتیشن ساختن و امضا کردن، از این کارا زیاد انجام داده. بله پرسیده شده تحقیقات روانشناسان نشان می‌دهد که عدم مدیریت بیش فعالی به خصوص در دوران کودکی و نوجوانی میزان جرائم، تصادفات رانندگی و به طور معنیداری بالا برده. آیا در مدارس ایران برای آموزش مدیریت اختلالی در مدارس تلاش‌هایی صورت می‌گیرد؟ دولت برای این گونه مشکلات معلمان و دانش آموزان چه حمایت‌هایی می‌کنه؟ باید عرض کنم که بیش فعال‌ها کلاً افراد استثنایی 6% از کودکان هر جامعه‌ای رو شامل میشه. 3%شون که با بهره هوشی پایین، 3% با بهره هوشی بالا. خب روانشناسان بر این باور هستند که دانش آموزان بیش فعال دارای بهره هوشی و انرژی بالایی هستند. اینها برای 94% بقیه هم هیچ برنامه‌ای ندارند. دارن اونها رو هم به سمت کودکان کم هوش سوق میدن. ببینید خیلی عوامل هستند که به راحتی یک دانش آموز باهوش برتر رو تبدیل به یک دانش آموز عقب مانده میکنه. روانشناس‌ها این رو خیلی خوب میدونن که یک سرکوب کردن دانش آموز، کتک زدن دانش آموز، یک بار مثلا تحقیر کردن دانش آموز، عرصبت حضور شما یه تجاوز، خیلی عوض میخوام، تجاوز جنسی میتونه بهره هوشی یک دانش آموزی رو به اندازه 20% پایین بیاره، انگیزه ها رو از دانش آموز بگیره. اما پرورش افراد از کمهوش به سمت باهوش بودن بسیار بسیار اندکه، یعنی سالها باید تلاش کرد که یک دانش آموز مرزی رو که مرز بین کمهوش و نرمال هست تغییر به اصطلاح هوشی بده. اینا نه، اینا به هیچ عنوان برنامه‌ای ندارن. اینا برنامه‌شون به نظر من، تا 22 سال من معلم بودم، به نظر من میخوان هرچقدر کمهوشتر باشن کودکان، میخوان عمله، میخوان کارگر، میخوان مدیریت رو اینها میخوان از حوزه ها بگیرن و کارگرها رو از میان دانش آموزان مدارس.
اینا برنامه شون اصلا نمیدونن این قصه رو. شما بگید بهره هوشی چه میدونه؟ یه حوزوی که درس سبحان الله خونده همش سرش تو مهره، خب اون چه میدونه روانشناسی چیه؟ چه میدونه مرزی چیه؟ چه میدونه اصلا باهوش، کمهوش، بیش فعال؟ اینا اصطلاحات علمیه که روانشناسان میدونن. اونا اجازه حضور اصلاحات حضور شما روانشناسان و قشر تحصیل کردی دانشگاهی رو در مدیریت نمیدن. بله، پرسیده شده در نظام حاکم بر ایران آموزش و پرورش کاملا طبقاتی است. کانون صنفی معلمان چه برنامه‌ای برای رفع این تبعیض شدید تدوین و در دست اجرا دارد؟ هر شبت حضور شما آموزش و من کاملا موافقم. اولا در نظام حاکم ایران آموزش و پرورش کاملا طبقاتی هست. نه تنها آموزش و پرورش، بلکه همه چیز این ملت طبقاتی هست. هر شبت حضور شما پارک رفتن هم طبقاتیه. بری تو پارک قدم بزنی هم طبقاتیه. پارک مخصوص خانم ها جدا هست، پارک مخصوص آقایان جدا هست. در نماز خواندن هم جنسیتی و طبقاتیه. در همه چیز اینها طبقاتیه. اصلا در کل رفتار اینا میفهمن که کی به خدا نزدیکتره، کی از خدا. طبقه طبقه کردن. نماز جمعه شون هم طبقه بندیه. یه عرصبت حضور شما نرده گذاشتن بین نماز خوانها، خب این نشان دهنده طبقاتی بودنه دیگه. تا چه رسد با آموزش و پرورش. اما کانون‌های صنفی معلمان چه برنامه‌ای برای رفع این تبعیض شدید دارن؟ کانون‌های صنفی معلمان اولا هیچ قدرتی ندارن، حتی قدرت مالی که بتونن به اصطلاح مسافرت‌های خودشون رو هم تأمین کنن ندارن. از جیب خودشون میذارن معلم‌هایی که در تشکل‌های صنفی هستن و میرن همدیگر رو میبینن. خب این کار امکانات مالی بالایی میخواد، یه فضا میخواد، زمین میخواد، جلسه میخواد، سالن جلسات میخواد، روزنامه میخواد، در شبات حضور شما تلویزیون میخواد. اما در کل ما فقط در سطح پیشنهاد. ببینید نظراتی رو که خود بنده در رسانه‌های خارجی در سالهای پیش از 88 گفتم این بوده که دانش آموز ما در ایران پیچیده ترین مسائل ریاضی رو حل میکنه، اما از نوع غذایی که میخوره نمیدونه چه نیاز بدنش به کدوم ویتامین و کدوم پروتئین بیشتره. دانش آموز ما نمیدونه که ارشد حضور شما در به اصطلاح چه ویتامینی کم داره یا فلان ویتامین در کدوم خوراکی و در کدوم میوه هست که بره برطرفش کنه. خب بعد از 10 سال ما دیدیم همین برنامه رو اینها اجرا کردن، حرف های تشکل های صنفی رو اجرا میکنن، اما میگن یواش.